بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين. فإن صفات الحق عين ذاته وكمالاته الفعلية التي هي مبادئ وأفعاله كالقدرة والعلم والإرادة والرحمة والجود كلها غير زائدة على ذاته، فهو تعالى بنفسه قادر مريد خالق لما يشاء كيف يشاء وفائل لما يريد كيف يريد، فكان خالقا لم يزل ولا يزال فائلا للعالم كما يعلم في العباد والآزار. خب، نگرش های فلسفی، عرفانی و کلامی هر کدام اقتضاعات خاص خودشون رو دارن و آمیختگی این سه نگرش که از جناب حکیم صدامت علیم که هم متکلم است و هم فیلسوف است و هم عارف در اینجور آثار خودش رو خوب به نمایش می‌گذارد. یه بحثی رو در مباحث کلامی دارن که همون بحث در فضای حکمت به گونه دیگر و فضای عرفان هم باز به گونه دیگر هستش. شاید بحث به لحاظ موضوع یکی باشه، اما روی کردها واقعا مختلف هست و شیوه ها و روش ها هم باز گوناگون است. عنوانی که در المظهر السادس هست تحت عنوان فی دوام الهیتهی، که خدای عالم همواره اله است و همواره خالق است و همواره فاعل است، همواره قادر است، همواره مدرک است و این زمان و مکان نمی شناسد، مقطعی دون مقطعی نمی شناسد. وقتی یک موجودی این گونه اوصاف برای او عین ذاتش بود، با هویت او آمیخته بود، قدرت و اراده و علم و امثال زادگ در حقیقت با عین حقیقتش و ذاتش اینها آمیختگی ذاتی داشت، به گونه ای که این مفاهیم و این عبارات تعدد دارند اما حقیقت و مصداق تعدد ندارد. خب اون اقتضاعاتی دارد. بله، اون چیزی که ما روی مدار در باب واجب سبحانه و تعالی به چالش وامی دارد این تعدد و کثرت عناوین است، کثرت عبارات است. و اگر ما اون گونه که مصداق هست همون رو با این عبارات رو با مصداق ملاحظه بکنیم، این مشکلات ایجاد نمی شود. نگرش حکیم و نگرش عارف چون نگرش مصداقی هست اینا دچار مشکل نمی شود، اما متکلمان که با این عناوین و این عبارات متکثر روبرو هستند اونها دچار مشکل هستند. بالاخره علم غیر از قدرت است، قدرت غیر از حیات است، حیات غیر از اراده است، همه اینها غیر از ذات هستند. خب این کثرت های مفهومی اونها رو به اشتباه میاندازه. حکیم با مفاهیم کار نداره، با این عناوین کار نداره، با مصداق کار داره. لذا این اصلا برای حکیم چالشی نیست، اشکالی با اشکالی روبرو نیست. مثلا ملاحظه کنید در خود واژه کلمه موجود، کلمه موجود، خب موجود یعنی چی؟ یعنی ذاتون ثبت له الوجود، ذاتون ثبت له، اسم مفعول دیگه، ذاتون ثبت له الوجود. خب وقتی میگیم الله سبحانه و تعالی موجودون، یعنی ذاتون ثبت له الوجود، یعنی او یه ماهیتی داره، یک هویتی داره، این هویت وجود برای او عارض می شود. ذاتون ثبت له الوجود. خب بسیاری از افراد که در باب حق سبحانه و تعالی بحث ماهیت و وجود مطرح می کنند، ماهیت مشروعیت الکون مطرح می کنند، حتی حکیم سهروردی وقتی تو این فضاها بله به نگاه وجود شناختی که میاد در حقیقت مشکلی نداره، اما وقتی میاد به مباحث عبارت و تعبیر و اینکه مطالب رو مطرح بکنه، خب این مشکل براشون هست. این موجودون که به معنای ذاتون ثبت له الوجود است، ما الان در اینجا دو تا امر داریم، یک موصوف داریم یک صفت، و هر موصوفی رو ما غیر از صفت میدانیم به شهادت کل موصوفن غیر از صفت. اما این غیریت در اون مواردی است که اون اوصاف عین ذات نباشد. برای زید به یا عالم امکانی علم غیر از ذات زید است، قدرت غیر از ذات زید است، اراده غیر از ذات زید است، درست. اما یک موجود واجبی که واجب الوجود من جمیع الجهات واجب است و همه اوصاف ثبوتی و کمالی برای او در حد ضرورت ازلی برای او موجود است، این دیگه نیازی به این تعدد و کثرت نداره. بنابراین اگر ما با نگاه مفهومی بخواهیم در ذات حق سبحانه و تعالی مطالعه بکنیم، هرگز به جایی نخواهیم رسید، هرگز موفق نخواهیم شد، زیرا مفاهیم متکثرن و کثرت مفهومی مانع از دید مصداقی می شود که وحدت رو اونجا آدم مشاهده بود. به هر حال وقتی خدا رو محکوم حکمی قرار میدیم، میگیم الله قادرون، الله خالقون، الله علیمون، الله مریدون. خب بالاخره یه صفتی است، یه موصوفی است، و اینها دو تا مفهوم هستند و این مفاهیم از یکدیگر ممتاز هستند. بله، به نگاه وجود شناختی در واجب سبحانه و تعالی اینها عین ذات واجب هستند. وقتی عین ذات واجب شدن و کثرتی در اونجا دیده نشده است، اونجا اقتضاعات متفاوتی است. ما تا کثرت داریم اقتضاعات خاصی داریم، تا وحدت داریم اونجا اقتضاعات خاصی داریم. اگر با نگاه وحدت مصداقی ما حقایق رو ملاحظه کنیم، یعنی وجود شناسی کنیم، خب اونی که هستی عین ذات اوست یک، و اوصاف کمالی هم عین ذات او هستند، دو، اون دیگه حالت منتظری برای فعل ندارد. او فاعل به ذات است، علت تامه است و هیچ حالت منتظری برای او نیست. اما اگر بخواهیم اینها رو با نگاه کثرت ببینیم، خب الله غیر از قادر است، الله غیر از عالم است، الله غیر از مرید است. این کثرت ها باعث میشوند که ما بگیم خیلی خب، پس الله هست. این الله برای اینکه فاعل باشد نیاز به قدرت دارد، نیازی به علم دارد، نیازی به اراده دارد. اینا باید به عنوان اوصاف زائد بر ذات واجب سبحانه تعالی بیان تا خدا به علاوه این اوصاف مبدا فعل بشود. مشکل در حقیقت اینجا هستش. نگاه حکیم، نگاه عارف، نگاه متکلم، این سه نگاه کاملا تفاوت دارد و این نگاه ها هستش که اقتضاعات خاص خود رو به همراه دارد و این گونه مسائل رو ایجاد میکنه. سال متعلقین برای حل این مسئله از اول میرن با سراغ برهان و میگن که فان صفات الحق عین ذاته و کمالاته الفعلیه التي هي مبادئ و افعاله. اینا در باب واجب سبحانه و تعالی عین ذات هستن. وقتی عین ذات هستن دیگه منتظر چیزی نیستیم. که شما بفرمایید که آقا برای که یک موجودی علت تامه باشه چیکار باید بکنه، چه ویژگی هایی باید داشته باشه؟ میگید باید ذات داشته باشه، درست. باید قدرت داشته باشه، بله. باید علم داشته باشه، بله. باید اراده داشته باشه، بله، درست. خب اینا در باب حق سبحانه و تعالی از هم دیگه جدا نیستن، که اینا به عین وجود حق موجودن، موجودن به وجود الحق، نه به ایجاد الحق. خب وقتی خدا به عین وجودش قادر بود، به عین وجودش عالم بود، به عین وجودش مرید بود، خب پس علت تامه است دیگه، دیگه نباید حالت انتظار داشته باشه. که اگر این اوصاف بیرون از ذات الهی بودن، خب بله، خدای عالم برای اینکه مبدع عالم باشه، علت تامه باشه، نیاز داره که یکی آیت اینا داشته باشه. اما در باب حق سبحانه و تعالی این گونه نیست. صد متعلقین، یعنی این حکما و عرفا معمولا در این باب، حالا مخصوصا حکما، سعیشون باید است که یک برهان عقلی ایجاد می‌کنه. این برهان عقلی است. بعد شواهد نقلی را بر این ذکر می‌کنن، بعد اون دسته از آیات یا روایاتی که عرض کنم احیانا ظاهرش مخالف با این است، اون رو تعبیر می‌کنن و توجیه می‌کنن. این تعویل و توجیه مبتنی بر یک اصل اساسی است. شما وقتی اینجا نور داشتید، اگر احیانا گوشه ظلمت داشته باشید میگید که خب این حتما حجابی باید باشه دیگه، ولی وقتی نور روشنه که نمیشه که کنار ظلمت باشه که. اگر احیانا یک جایی یه سایه افکن، میگید خب یه چیزی حائل بین این نور و این مکان شده است، خیلی خب اونجا ظلمت. ولی اگر نور روشن باشه که دیگه کسی ظلمت نداره که، اگر هدایتی وجود داشته باشه دیگه ضرارتی نداره که. بنابراین ملاحظه فرمایید ما آیات و روایاتی که در این باب داریم و اتفاقا چون المظاهر الالهیه هست، سعیشون هستش که اون حقایقی که از جایگاه نقل حالا کتاب یا سنت به ما رسیده است اونا رو روشن کنن، اونا رو بیان بکنن، تبیین بکنن. برهان یه زمینه میشه، یک آمادگی ذهنی میشه تا اون شواهد نقلی که مؤید برای این برهان عقلی است اینها روشن بشه، و اون شواهدی که احیانا خلاف این رو دارد این تعبیر پذیرش درست بشه، توجیه پذیرش درست بشه. وقتی مثلا ما میگیم که خدای عالم جسم نیست، همه جا حضور دارد، خب وقتی که اومد فاذا جاء ربک و الملک صفا صفا، خب ما چی میگیم؟ میگیم اذا جاء ربک، یعنی اذا جاء امر ربک، دیگه نمیشه خدایی که اصلا آمده شد نداره، این آمده شد براز فعل، اونم فعل مادیه، خدای عالم که مادیت ندارد، جسمیت ندارد. یا اگر الرحمن علی العرش استوا، خدا بر عرش استوا زده است، خب اگر کسی چنین نگاهی رو نداشته باشه قائل به تجسیم میشه، قائل میشه میگه معاذ الله خدای عالم جای جسم است، ید الله مبسوطه. خیلی خوب، پس اگه ید الله مبسوطه که خب ید الله فوق ایدیهم، خب ما میگیم ید رو فکر میکنیم که ید یعنی، ولی آمد وقتی برهان قاطع آمد که خدای عالم جسم نیست، منزه از جسمیت هست، فوق تجرد است، خب این اذا جا رب و جا رب بکر یعنی چی؟ یا ید الله فوق، ید الله فوق ایدیهم یعنی چی؟ یا مثلا میفهمید که بل یداه و مبسوطت هم، خب نه یعنی چی بس؟ نه یعنی که خدای عالم معاصر جسم است و دستی دارد و رفت آمدی دارد. پس ما یه برهان عقلی اول اقامه میکنیم که خدای عالم منزه هست از هر نوع جسمیت، ماده، بود، مکان، زمان. چرا؟ چون اینها در حقیقت با نقص همراه هم، با ضعف همراه هم، با حیثیت های امکانی همراه هستن و خدای عالم منزه از اینها هستش. خیلی خوب، پس یه برهان عقلی ذکر میکنیم، میگیم چی؟ میگیم که خدای عالم منزه از جسمیت و ماده و امثال. خب شواهد عقلی برای این امر چیه؟ ان الله هو لطیف خبیر. این لطیفون رو آینه حکما در تجرد هم میکنن که خدای عالم منزه است، مجرد است از ماده و مادیت و قواشی ماده و امثال سالک، نه تنها ماده و جسم ندارد، بلکه هیئت‌های جسمی هم ندارد، نه زمان دارد، نه مکان دارد، نه عرض کنم که هیئت دارد، نه مقدار دارد، همه اینها از خدا همه نام این میشه لطیف. بعد وقتی که اومد گفت اذا جا عرب و کول ملک و صفن صفا، بگیم همون برهان عقدی از یک سو، شواهد نقلی معید از سوی دیگر، اینها ما رو به این سمت میبره که بگیم اگر فهمون جا عرب بکه ای جا امر رب بگیم، یا وقتی فهمون بل یداه و مبسوطتان یعنی قدرت خدا بس دارد، اگر فهمون الرحمن علی العرش استوا یعنی به لحاظ حاکمیت خدای آدم مسلط بر نظام هستی هستش و همسال زاده، که این توجیهات تأویلات بر مبنای یک اصل اسلام، اصل پذیرفته شده نقلی و اصل پذیرفته شده عقلی است. حکیم که بی خود تعبیر نمی کنه، عارف که بی خود تعبیر نمی کنه، که حتما یک شواهد قطعی عقلی و برهانی باید داشته باشه تا یک سخن رو تعبیر کنه. کلن باطنگرایی گردن و تعبیر بردن و همسان زارکی نیست. لذا بنای حکما و فیلسوفان و عرفا اینه که اول برهان عقلی ذکر میکنه، یعنی که فإن صفات الحق سبحانه و تعالی این ذاتهی، تعبیر دارن که نیست که و کمالاته الفعلیه التي هي مواضع و افعالی که القدرت و العلم و الاراده و الرحمه و جود کلها غیر زائدت عن ذاته. خب این برهان دیگه، برهان عقلی است. چرا؟ چون اگه بخواد زیادتی داشته باشه، یعنی خدا و علاوه قدرت، معاذ الله، یعنی قدرت در مرتبه ذات نیست، اراده در مرتبه ذات نیست، علم در مرتبه ذات نیست. اگر بگیم خدای به علاوه قدرت، بله در ارتباط با ما همینطور، زید به علاوه علم، زید به علاوه قدرت، زید به علاوه اراده، همینا جمع بکنی، موانع برطرف بشه، مقتضیات فراهم بشه، شروط فراهم بشه، بر میشه فاعل. اما خدای عالم قرار نداره که منهای حق سبحانه و تعالی هر چه هست به اراده اوست. اگه میشه فلا ممسک له، اگه کسی، اگه خدای عالم اراده بکنه، کسی نمیتونه جلوی خدا رو بگیره که. بنابراین با این نگرش برهانی و شواهد صریح نقلی در این زمینه که اینها باعث میشود که این سخنان الهی ظهور پیدا بکند، که این المظاهر الهیه که مرحوم صاحب در این داره. شما نگاه کنید امروز بحثی که داریم عمدتا آیات الهی است دیگه، یه برهان، دو تا برهان عقلی بر ذکر میکنن، بعد این شواهد نقلی رو. مرحله سوم، پس دقت کنید، مرحله اول برهان عقلی است یا براهین متعدد عقلی است، براهین قطعیه. مرحله ثانیه شواهد نقلی بر این امر. با این دو آدم وارد حوزه سوم میشه. خب الان بحث حدوث رو برای پیش داریم، از مسائلی که در حقیقت متکلمین رو به چالش انداخته، دیگرانی که نگرش حکیمانه و عارفانه ندارن رو به چالش انداخته، این هستش که خب برخی از روایات هست که عالم و حادث. خب این حدوث عالم تعبیری میشون که نوع آیون متکلمین اینجا به اشکال مشکل برخوردن. بله عالم حادث است، کسی نگفته عالم حادث نیست، اما این حدوث باید توجیه بشه، نه این است که معاذ الله بگیم چون عالم حادث است پس خدای عالم بوده، اراده نداشته، علت تامه معاذ الله نبوده، مبدأ فاعلیت به لحاظ ذات نبوده، بعدن اراده برای او ظاهر شده است و خدا بعد از اراده زائده، که این حالا اراده زائده قدیمه، حادثه، هرچی که هست، معاذ الله شده منشأ کار. اینه که میفهمید که در حاضر رأی و من سخیف الآراء و من قبیح الاحوا، اینا واقعا دغدغه های دانشی دارن، نه دغدغه های ارزشی. برای حکیمی که هستی شناسی میکنه، خدا رو اونجوری دیده، اگر کسی خدا رو معاذ الله در حد یک موجود امکانی ببینه، برآشفته میشه. ما چگونه در مسائل اجتماعی، نگرش های اجتماعی برای بعضیا دغدغه ایجاد میکنه، که درست هم هست، باید هم اینجور باشه. برای حکیم، آقا حکیم اصلا عنوانش رو دقت کن، حکیم است، او داره جهان شناسی میکنه، مبدا شناسی میکنه. خب مبدا رو اینجوری شناخته، یه نفر بیاد بگه که اینجوریه، همونطوری که تو مسائل سیاسی و اجتماعی عده‌ای وقتی خلاف میبینن برآشفته میشن، یک حکیم هم برآشفته میشه، این اعتراض نیست. و هازا فهمیدن که به هازا رأی من سخیف الآراء و من قبیح الاحوا، بعضی میگن که مثلا آقایون ناراحت میشن و حکم تجهیل میکنن. حکم تجهیل نیست که، خب وقتی خدای عالم را یک کسی معاذ الله در مقام فعل حادث ببینه، یعنی میگه که خدای عالم یه اراده ذاتیه داره، بخشید اراده زائد بر ذات داره، این اراده زائد بر ذات است، حالا قدیم باشه یا خب معاذ الله خدای عالم اراده زائد داشته باشه، یک کسی بگه که خدا اراده زائد داره، یعنی خدا معاذ الله ممکن است حیثیت امکانی داره. و یک کسی گفت که آقا این حرف باطلیه، حرف سخن نادرستیه، این تجهیل نیست که، صد متعلین عارف یه حکیم میدونه جهان چگونه هستش. خب یک نفر بیاد بگه که خدای عالم برای اینکه علت تامه باشه نیاز به این داره که یک سلسله اوصافی بر اون ذات، چرا؟ چون الله یعنی یه موقعیت هویتی، این هویت قدرت عین ذاتش که نیست، چرا؟ چون صفت غیر از ذات است. اینجور حرف زدن طبیعی است که خب آدم رو ناراحت میکنه دیگه، حالا نیست کسی جاهل. بله شما هم ممکنه که فیلسوف هم جاهل بودن، برای اینکه خدا در نقل آمده است که عالم حادث است، بنای بر تجهیل نیست، بنابراین است که وقتی کسی یک سخن بیان روشن برهانی داشت، اگر کسی این بیان روشن رو در حقیقت نتونست تحمل بکنه، طبعا این سخن میشه سخن سخیف، سخن باطل. بنابراین ما باید دو تا فرق هست. یه فرق هست که خدا ناکرده کسی میخواد بر اساس اتهام و بر اساس تحقیر و توهین دیگه این رو از میدان خارج بکنه، خب این اصلا ذاتاً باطل است. یه فرق هست که این حرف روشن نیست، این حرف برای عده قابل فهم نیست، فهمیدنشون برایش نیاز به کار داره، نیاز به تلاش علمی داره، نیاز به ممارست داره. برابر این الان کسی با دیگه ایشون هم خشونت طلب بوده، ایشون هم تجهیل کرده، فرموده است که و حاضر رأی من سخیف الآرا. چه رأیی از سخیف آرا هست؟ بگیم چی؟ بگیم که خدای عالم بود، یکی از حرفایی که واقعا محکما را و وفا رو اصلا به درد میاره این است که بگیم خدای عالم بود، یه مدتی خدا معاذالله بیکار نشسته بود، کارش تعطیل بود، بعد یک دفعه حادثتون یه اتفاقی افتاد و خدا اراده کرد. از کنم که حاج آقای خاطره با یکی از این آقایون دارن که در دوران جوانی آیت الله سمنانی بودن، آمده بودن در سمنان و بعد خواستن خدمت علامه طباطبایی برن، گفتن یک نفر همراهشون باشه. حاج آقا خودن ما همراهشون، خب ایشون با یک نگرش متکلمانه بودن، اساتید ماهوی بودن دو متکلمانه. بعد حاج آقا خب به طلبه جوانی بودن که بالاخره این از بحث ها براشون چی بود، پس بودن که چی به بحث همین حدوث اشاره فرمودن که خدای عالم نسبت خدای عالم به عالم چگونه است. اگه نسبت وجوبی باشه پس عالم باید قدیم باشه، اگه نسبت امکانی باشه لازمش این است که خدای عالم در مقطع هستی خودش وجودی ایجاد نکرده باشد. و آقا فهمیدن که این بزرگوار دستش تسبیحی بود، گفت خدای عالم بود، بعد خواست عالم رو ایجاد کنه، اونجا ایجاد کرد، بقول خودش هم فهمید این تسبیح رو انداخت اونجا. گفتم خب اون مقطع که اینجا و اونجا هنوز نبود، عالمی هنوز وجود نداشت، مکانی نبود که خود اینجا ایجاد کنه یا اونجا ایجاد کنه. اگر بخواد اونجا ایجاد کنه در اون مقطع، سوالی هست که اون مقطع چرا؟ هیچ چیزی نبوده که بگیم که مثلا خاطر این شرایط، به خاطر این اقتضاعات، به خاطر این موانع فرام بوده. حالا منظور است که چون این گونه از تعابیر در کتاب‌های عرفانی و فلسفی وجود داره و بعضی ها میگن که خب دیگران رو تجهیل میکنن، جاهل میدونن، از صحنه بیرون میکنن و امثال ذلك. اگر کسی یه برهان روشنی به هر حال و هر دلیلی براش روشن نبود، معناش این نیست که مثلا خدا نکرده، چون تجهیل یک خواستگاه علمی دارد، یک خواستگاه انگیزشی، یعنی یک خواستگاه اندیشه‌ای دارد، یک خواستگاه انگیزه‌ای. تجهیلی که منشأش خواستگاه انگیزه‌ای باشد، خب این باطل. خدا نکرده کسی به انگیزه که دیگری رو طرد بکنه، دیگری رو از میدان خارج بکنه یا فلان، این توهین بکنه. اما اگر یه برهان مسلمی است، الان نزاع جدی بین متکلمین با حاکم ها همینه دیگه، این قدمای سمانیه که آقایان متکلمین درست کردن، اومدن گفتن که مثلا علم و قدرت و حیات و اراده و سمیع بودن بصیر بودن اینها بیرون از ذات الهی است، قدیم است و بیرون هست، که به تعدد قدما معاذ الله قائل شده اند. خب این جهل دیگه، این چیکارش میشه؟ یعنی مثلا این حرفو چی حکیم چی بهش بگه؟ مثلا به زننده این حرف و گوینده این حرف چی بگه حکیم؟ بگه شما عالمی؟ عالم بودن لازمش این است که این سخن حق باشه، این سخن باطلیه. بنابراین این نکات باید واقعا ملاحظه بشه. خب و حاضر رأی من از حاضر رأی من سخیف الآرا و من قبیح الاحوا، که عرض کردیم در جلسه قبل به این آیه تمسک کردیم که ان یتبعون الا الظن و ما تحول انفس، که منشأ پیدایش این گونه از آرا دو چیز است، یک ظن و گمان است و دو معاذ الله و هوا و هوس. حالا اگر نگیم این منشأی که متکلمین در این گونه حرفا دارن هوا و هوس است، که نوعا هم اینجوری از هوا و هوس نیست، این منشأش ظن و گمان و حدس و اینا هستش. و هاذا الرأی من سخیف الآرا و من قبیح الاحوال، فان صفات الحق عین ذاته و کمالاته الفعلیه التي هي مبادئ افعاله كالقدره والعلم والاراده والرحمه والجود كلها غير زائره على ذاته. این اوصاف آقایون که ذکر کردن و اون تکلیف سر مثلا ذکر کرده جهت داره، همینجوری ردیف نکرده این اوصاف. اگر یک مبدعی بخواد افعالی را ایجاد بکند، اینا رو میخواد، قدرت میخواد، علم میخواد، اراده میخواد، اصل رحمت و ایجاد باید باشه و جود هم بایستی وجود داشته باشه، که همه اینها در اون برهان نظام احسن همه این اوصاف مطرح هستش. کلها غیر زائرت نرازاته. خب بنابراین فهو تعالی به نفسهی قادرون مریدون خالقون لمایشا. به نفسه یعنی چی؟ یعنی از راه اوصاف بیرون از ذات نیست، خود ذات به نفسهی که موجود سه قسم از وجود لنفسهی به نفسهی عرض کنم که فی نفسهی این به نفسه یعنی به ذات خودش این گونه هستش. مریدون خالقون لما یشا کیفه یشا و فاعلون لما یرید کیفه یرید. خب نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش اینه که خدای عالم از ازل خالق بوده است. فکان خالقن لم یزل و لا یزال، هم ازلی است در خالقیت و هم از ابدی است در خالقیت. لا یزال یعنی برای همیشه خدای عالم است. متکلمین اتفاقا ابدیت رو نفی نمی کنن، چون ظاهر قرآن هست ابدیت فیض را. متکلمین ابدیت فیض قائلن دیگه، برای اینکه خدای عالم میگه در بهشت اینها خالدن، یعنی ابدی است. از اون طرف ازلیت نمیتونن تحمل بکنن، ازلیت فیض را. ابدیت فیض رو تحمل میکنن، ازلیت فیض تحمل نمیکنن. یعنی فیض مقطعی دارد از ابتدایی است که ابتدا باید، چرا؟ چون عالم حادث است بر اساس نقدی که شنیده. این حدوث اگر حدوث ذاتی است ابدی ندارد، کل یعنی زمانی نداریم، مکانی نداریم، حدوث ذاتی یعنی همه موجودات من الازال الى الاباد همهشون حادث. خب اینا واقعا حکما کار کردن. ما یک حدوث به یک معنا که نداریم حدوث زمانی باشه، که حدوث ذاتی که هویت اینها را چقدر واقعا تحقیق کردن. خدا خالق رحمت کنم فدام تعلیهین که نسبت بین حقیقت و مجاز درست کرده، نسبت بین حقیقت و اعتبار درست کرده است. اینا فوق العاده ارزش داره، اینا فوق العاده متین و ارزشمند هستش.
این ازلی بودن خربدی با این برهان اثبات بشه، دلیل عقلی هم داریم که از همون ابتدا ما موجود مکلف هم داشتیم، باید داشته باشیم؟
نه نه خیر، هیچی نداریم. اون که مکلف هست اتفاقا موجوده که مکلف هست قابلیت مادی باید داشته باشه، ممکن نیست که. اگر یه موجود، این مطلق است، اگر حق سبحانه و تعالی همه این ویژگی ها را دارد، از ازل خالق بوده است. حالا این موجودی که ما داریم نگاه میکنیم، این نیاز به این ماده داره، نیاز به هیئت داره، نیاز به صورت داره، نیاز به تکامل داره. خب این حد از موجودات حادث زمانی هست. خب اما این معنیش نیست که کلیت عالم من الاباد الى الازال الى الاباد.
یعنی
خب اشاره
به نظریه تکامل کنیم، بعد اشاره میکنم شاید
مخصوصا
باید بیان گرد ارزم به حضور شما که این احسن خالقین بودن بعدن اتفاق نیفتاد، این خداوند از اول احسن الخالقین.
بله
این احسن
ظاهر شده.
بله احسن الخالقین بودن اقتضا میکنه که حتما یک موجود فهیم و عاقل مثل انسان از ازل
بوده. بله
نه ذاتی زمانی بود باشه.
بله بله این معنیش هستش که اتفاقا اون موجود صادر نخستین انسان کامله. اون نگاه عرفانی و حکمی که مطرح میشه، اگر ما به لحاظ خلق نگاه بکنیم، خلق اینجا باید پیدا بشه و این نیاز به مقدمات داره.
خلق در عالم مادی مطرح
بشه. بله بله. اگر احسنت، اگر به عالم امر نگاه بکنیم، عالم امر چون نیازی به تطورات مادی نداره، از ابتدا احسان خالقی بوده است. این احسان خالقینی به لحاظ امر اگر باشه بعد یه حقیقتی رو خدا ایجاد میکنه به عنوان انسان کامل، کون جامع، همه هستی در اون متمرکز هستن و میشه هیولای عالم، حقیقت محمدی صلوات الله، این اصل خالقی نیستش. ولی ما میخوایم این حقیقت را در نشأه طبیعت هم ببینیم. باید ببینیم چیکار باید بکنیم. خب این با تطورات خودش به نشأه طبیعت اختصاص خودش داره دیگه. ما نمیتونیم همون حقیقتی که در اون نشأه هست در نشأه طبیعت بیاریم که. خب اون حقیقت اصل خالق نیست. بخواد در نشأه طبیعت بیاد باید عناصر باشه، نب جماد باشه، نبات باشه، حیوان باشه، همین رو شکل بگیرن. چرا؟ چون در حقیقت برای اینکه این انسان ساخته بشه به اقتضای علت قابلی، نه علت فاعلی، به اقتضای علت قابلی این تطورات باید بیاد بره.
یعنی این انسان مکلف که میخواد موجود مکلف باشه، قابل باشه، در بستر زمان اتفاق
میفته.
من صریحا اشاره کنم اونا که توجیه
بله به
یعنی نظریه تکامل که مثلا برمیگردونه بعضی از فسیل‌ها به میلیاردها میلیون‌ها رو دقیقاً اطلاع ندارن 6 میلیون سال پیش برمیگردونن، میگه این اتفاق با نظریه قرآن قابل جمعه، چون حضرت آدم 3000 تا 3500 سال پیش برمیگرده، ولی آنچه که در نظریه تکامل هست مال میلیارد میلیون ها سال پیش. هزار میشه اینجوری فهمید که اصلا از اول هم بنا نبود انسان مکلفی باشه، انسان هم عاقل و فهیم باشه، بلکه خود انسان هم تطوراتی داشته. یعنی میخوان نظریه تکامل قبول بکنن بگن این اصلا با قرآن هم جور در میاد.
بله.
یعنی واقعا میشه نظریه داروین رو قبول کرد به این معنی که از اول انسان اینجوری نبوده.
بله.
بلکه به مرور زمان هم در بستر زمان در عالم ماده تکامل پیدا کرده، در برهه‌ای از زمان به جایی رسیده که مخاطب خدا قرار بگیره و مکلف بشه.
بله. عرض کنم که اولا در روایات هست که اینا چون به هر حال مسائل غیبی برمیگرده و جزئی هم هست، برهانی نمیتونه براش داشته باشی که الف الف انسان قبل از این انسان بوده است. ما این نسل را از حضرت آدم می‌دانیم، این نسل که 3000 سال 5000 سال هم سابقه داره. بنابراین اصلا ممکن با قول ما الله تعالی ممکنه اون درست باشه اما به ما بر نمیگرده.
بله به ما قطعا بر نمیگرده.
خب این مطلب اون الف الف انسانی که الف الف انسانی که قبل از این نسل و قبل از این جریان وجودی انسانی بودن، اونا ممکنه هست که بر اساس برهان نظریه تکامل شکل گرفته باشه. این باید مثل برهان قائم گرد یا شواهدی برش ذکر کرد. اما اینی که ما بیایم بگیم که انسان از ابتدا مکلف بوده از اینجوری که نیست که.
نه میخوام از لحاظ اون که به فلسفه مربوط میشه، آیا از لحاظ این که خداوند احسن الخالقین است به لزوم عقلی باید انسان کاملی از همون ابتدا وجود داشته باشد یا نه؟
بله.
اما انسان خداوند که علت تامه
هست. اما بله حسن تو خدا علت تامه هست و به اقتضای علت تامه احسن الخالقین رو هم ایجاد کرده، یعنی احسن الخالقین ظاهر شده است. اتفاقا احسن الخالقینی از اسماء الحسنای الهی است باید همیشه باشه، ولیکن این خالقیت را ما در حوزه عالم امر داریم توجیه میکنیم.
در عالم خلق چی؟ در عالم ماده هم
در عالم خلق
اقتضام میکند که احسن الخالقین بودنش اینجا هم بروز و ظهور پیدا بکنه.
بله ولی بر اساس تدبراتش نه، چرا که این موجود اصلا محصول موجودات دیگر است. همه بقول آقایون زیرانداز و پاانداز انسان هستن، همه انواع باید بیان تا انسان شکل بگیره. نمیشه که مثلا فرض حیثیت جمادی باشه، حیثیت نباتی نباشه انسان باشه، حیثیت حیوانی که شهوت و غضب است نباشه انسان باشه، چون اینا همه به تعبیری پاانداز. حتی فرشته ها اونا باید این مخدوم، اینا به اصطلاح خادمن دیگه، انسان مخدوم عالم دیگه. اگه احسن الخالقینی از او باید مخدوم باشه، آخه اینا باید وجود داشته باشن که تا این آیه شکل بگیره. فکان خالقا لم یزل و لا یزال، که لم یزل ناظر به ازلیت است و لا یزال ناظر به ابدیت است. فاعلا للعالم کما یعلم فی الاباد و الازال. فالخلق قدیم و المخلوق حادث و العلم قدیم و المعلوم متجدد. خب اینا آیه از ناحیه حق سبحانه و تعالی، چون خدا این گونه از اوصاف برای او به عین ذات او موجود است، خب خدای عالم همواره به تعبیرشون لم یزل منشأ فعل بوده است، منشأ کار بوده، هیچ کل یومن هو فی شأن، یعنی اینجوری است که لحظه خدای عالم معاذ الله، این کل یومن هو فی شأن که مخصوص زمان نیست که، خدا از این به بعد مشغول کار شده معاذ الله. این عظیم، این برای حکیم قابل درک نیست و دردش میاد این سخن. و الا باید عرض میکنم ما یه وقت میگیم تجهیل، و من جاهل دانستن دیگران، منشأش انگیزه‌ای نیست، اندیشه‌ایه. میگه آقا باید فکر کنه، اینو تحمل بکنه اینو. خب اگر خدای عالم بر اساس این شواهد، حتی کل یوم هو فی شأن، این زمان داره، این مکان داره، این میتونه در مرحله باشه، در مرحله نباشه، چون شأن الهی شده، شأن الهی از اون زمانی که اله بوده است، کان الله ولم یکن معه شی، این شأن وجود داشته است دیگه، نبوده که. اگر کل یوم هو فی شأن، یوز که 24 ساعت نیست که مثلا 12 ساعت بشه داره، اینجوری که نیست که، یعنی هر لحظه او در حال شأن است. یسأله من فی السماوات و من فی الارض کل یوم هو فی شأن. خب این شواهد نقلی بسیار آشکار در این زمینه مسیر رو برای اینکه فهم درستی از رحمت الهی داشته باشیم داره. از فهمود که فکان خالقا لم یزل ولا یزال فاعلا للعالم کما یعلم فی الاباد و الازال فالخلق قدیمون اما والمخلوق حادث. اصل اراده خالقیت به عین ذات بوده است و خدای عالم من الازال خالق بوده است، اما موجوداتی که پس از دیگری میان، بله اشکال نداره که این فرمایش مرحوم حکیم سبزواری خیلی راهگشاست که الفیضو منه دائم متصل و المستفیض داثر و زائل. این از اون ابیات خیلی حکیمانه و نظم آفرین است. الفیض منه دائم متصل اما والمستفیض داثر و زائل. این دو سور و زوال بر مبنای مستفیض استش. فالخلق قدیم والمخلوق حادث. این حرفا چقدر ارزشمند. والعلم قدیم والمعلوم متجدد. بکذا الاراده و الافاظه مستمره ازلیه اما والمراد والمفاز حادث متجدد. ما به لحاظ علت قابلی نگاه میکنیم اینا متجدد. خب اونا کان الله ولم یکن معه شی، حتی حقیقت محمدی صلوات الله و سلام علیه در مقام ظهور، بلا در مقام بطون که این حقیقت اسم دیگری داشته است و در هویت ذات الهی بوده، چون بسیط الحقیقت کل الاشیاء. در مقام ظهور حقیقت محمدی ولو من الازال یافت میشود، اما این قدیم زلی است نه قدیم ذاتی. خدای عالم قدم ذاتی دارد و عالم قدم زلی دارد. الان شعاع شمس به وجود شمس موجود است. اگه ما شمس را مبدعی عالم و قادر و حکیم و مرید و بدانیم، خب این شعاعش هست، ما به او موجود است دیگه. خیلی ولن تجد لسنت الله تبدیلا. نگاه کنید این چیزی که ماها به دنبال مثلا مباحث سیاسی اجتماعی بیشتر تو این فضاهای سنت های اجتماعی حرکت میکنیم، درست هم هست اون هم جای خودش، ولی حکیم همین رو سنت الهی میده. اتفاقا اینا سنت بیشترن، ریشه دارترن. اینی که خدای عالم در خالقیتش، در مبدعیتش، در علت تامه بودنش همواره هست، این که سنت بیشتر ریشه داره، بیشتر داره که عمیق‌تر این ریشه که حکیم اینو میگه ولن تجد سنت الله تبدیلا. خدای عالم اوصافش چون ریشه در خود هویت او دارن، پس این سنت ایجاد، سنت خلق، سنت افاضه، این سنت از حق سبحانه و تعالی تبدیل بردار نیست. میگه آقا در یه زمانی بوده، در یه زمانی نبوده است. ولن تجد لسنت الله تبدیل. واقعا اینا چه نگاهی دارن، واقعا مثلا این بحث ها چقدر با نگاه حکمی و عرفانی متفاوت میشه انصافا. لعدم تغیره فی ذاتی و کمالات ذاتی. چرا لن تجد لسنت الله تبدیل؟ برای اینکه مثلا خدای عالم سنتش عدل است. خیلی خوب، این سنت که از خدای عالم دور نیست که. خدا که از وصف عدل جدا که نیست که، عدل ریشه در ذات و هویت خدای عالم داره. خب اگر هست بالاخره یه روزی جاش میگیره دیگه، یه روزی این حاکم، این عادل حاکم میشه، وقتی حاکم شد حکم خودش میده دیگه. اگر تو ما دنبال مسائل اجتماعی هستیم، بله، و از اون طرف بگیم ان الله لا یغیر ما بانفسهم، حتی لا یغیر، حتی یغیر ما بانفسهم، ان الله لا یغیر بهم، حتی یغیر ما بانفسهم. خب بله، این اگر بخواد یه عدل اجتماعی اتفاق بیفته، خدای عالم اراده کرده است که این در وسط مردم باشه، اما آخرش هم گفته من را الینا یا به هم ثم ان علینا حساب هم، بازگشت اینا به ماست دیگه. شما باید، من شما رو آزاد گذاشتم، من توصیه میکنم عادلانه رفتار بکنید، اگر از عدل دور بشید موجب ظلم و ستم و تباهی و فلان فلان و باعث لحد من سوام و بی و مساجد و فلان و فلان، من این رو به شما توصیه میکنم، اما آخر کارتون به ماست. ان الینا ایابهم ثم ان علینا حسابهم، ما حسابشون میرسیم. خب این اگر خدای عالم عدل داره و این عدل سنت الهی است، این سنت که تغییر پیدا نمیکنه. حالا بیاد مثلا یه جایی بگیم که خدای اصلا این شدن این چه ریشه در هویت الهی داره در اصلا. لقدم تغییره فی ذاتی و کمالات ذاته ولا محول لفیضه ولا مبدل، هیچ عاملی بیرون از یه نفر بیه که خب خدا هست اما بالاخره شرایط اجتماعی هم اینجوریه، بالاخره خدای عالم هم، میگه نه، هیچ عاملی بیرون از هویت الهی نمیتونه خدا رو وادار بکنه که این سنتش عوض بکنه، این سنتش تغییر بده. ذاتی میخوای بررسی کنید، اونو به عین ذات، ریشه در ذات داره. از بیرون میخوای نگاه بکنی، هیچ محولی هیچ مبدلی ما در خارج از ذات الهی ندارم. کیه؟ کی که میخواد خدا رو مثلا وادار به یک کاری بکنه و از سنتش دست برداره؟ خدای عالم. ولا محول لفیضه ولا مبدل لکلماته لا تبدیل لخلق الله ذالک الدین. نگاه کنید این آیون، این که میگن که بالاخره با نگاه عرفانی باید آیات دید، با نگاه حکمی باید آیات دید. اگه کسی نگاه حکمی و عرفانی نداشته باشه، اینا رو در حد مسائل اجتماعی و سیاسی که درستن هست، عرض میکنیم اینها ارزش خودشونو دارن، ها دارن تفسیر میکنن درست، اما همین رو وقتی شما به نظر یک حکیم و یک عارف میارید، میبینید که این لا تبدیل لخلق الله در مقابل متکلم به کار میبره. میگه ای متکلم، بدان که خدای عالم سنتش افاضه است، سنتش ایجاد است. اگر سنتش او ایجاد باشه که نمیتونه معطل باشه که. ولا مو با تبدیل خلق الله ذالک الدین. این دین برای ما مثلا ممکنه تو فضای اعتباری دیده بشه، اما برای حکیم در فضای تکوینی دیده میشه. این دین حقیقی در فضای تکوین، این روش و این شیوه الهی است که قیم است و پایدار است. فقوله ابداعه و امره کلمته و تکوینه. قول نسبت به حق سبحانه، انما قوله فعله. اینجور نیست که خدای عالم یه سخن داشته باشه، معاذ الله، مثل اینکه سخنی که ماها داریم، که کلمات اعتباری که از حق سبحانه متعالی نیم. این اگر بخواد اعتباری بشه، باید نازل بشه، نازل بشه، چندین مرحله نازل بشه، بیاد در حد عبارات قرآنی قرار بگیره. ولی اونی که به شأن حق مستقیما مربوطه ابداعه. اگر بخواد به صورت قول در بیاد، با تنزل باید همراه باشه. بله، این میگیم قول خداست، کلام خداست، درست، اما کلام مستقیم نیست. کلام مستقیم اصلا جا برای عبارت نداره، لفظ نداره که، اون کلا حقیقت تکوین. فقوله ابداعه و امره کلمته و تکوینه. من آیاتی ان تقوم السماء والارض بامره. از اینجا بحث